ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نیمه شب در تهران. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با ما همراه شدید. در آخر هفته ایرانی، در جمعه بامداد جمعه 27 اردیبهشت ماه، از هر شهر و روستایی که به ما پیوستید، آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ما با شما هستیم همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده با تازه ترین خبرها و گزارشها و گفتگوها. خبرها رو بشنویم در این نیمه شب در بامداد جمعه با رضا جمالی و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه امشب بیشتر توضیح میدم. رضا سلام بر تو.
درود بر تو آزاده و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید میزبان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود. رهبران ترکیه و آمریکا پس از دیدار در کاخ سفید در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. باراک اوباما در این کنفرانس خبری درباره بحران سوریه گفت او و نخست وزیر ترکیه برای دستیابی به سوریه بدون بشار اسد تلاش می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره ارتباط بحران در سوریه با ترکیه صحبت کرد و گفت آمریکا به ترکیه برای ادامه کمک‌های انسان دوستانه به پناهجویان سوری یاری خواهد رساند. به گفته نخست وزیر ترکیه، موارد دیگری مورد مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا وضعیت سیاسی عراق و مذاکرات صلح خاورمیانه میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بود. نخست وزیر ترکیه قرار است شامگاه پنجشنبه به وقت واشنگتن در ضیافت شامی در کاخ سفید شرکت کند. رجب طیب اردوغان که برای مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت احتمالاً ماه آینده، ماه ژوئن، به نوار غزه و همچنین کرانه باختری رود اردن سفر خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه در این باره گفت که امیدوار است سفرش به غزه و کرانه باختری رود اردن به اتحاد فلسطینی‌ها کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید از جمله شرکت کنندگان کنفرانس آتی درباره سوریه باشد. وزیر خارجه روسیه افزوده که برخی کشورهای غربی در صدد تأثیر در نتایج این کنفرانس و شرکت کنندگان در آن هستند. وزیر خارجه روسیه این سخنان را در مصاحبه‌ای که بر روی سایت وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده بیان کرده است. در همین حال روز پنجشنبه فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه گفت که همچنان باید برای متقاعد کردن مسکو در راستای دست کشیدن از حمایت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش کرد. شورای نگهبان مهلت بررسی صلاحیت‌ها را تمدید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طی نامه‌ای به وزارت کشور مهلت بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به مدت 5 روز تمدید کرده است. وی گفت نتایج بررسی صلاحیت‌ها تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت به وزارت کشور اعلام خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سازمان ملل گزارش داد که اولین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق به آلبانی منتقل شدند. مارتین کولبر نماینده سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در اولین بخش از انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق 14 تن از آنها شامگاه چهارشنبه وارد آلبانی شدند. آلبانی قرار است میزبان 210 تن از اعضای این سازمان باشد. حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد هستند که دولت عراق خواستار خروج آنها شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد اسرائیل شد. بنابر این گزارش، جان برنان به محض ورود به اسرائیل در شامگاه پنجشنبه با وزیر دفاع اسرائیل به گفتگو نشست. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل به نقل از موشه یعلون وزیر دفاع آن کشور گزارش داد که اسرائیل اجازه نخواهد داد که سوریه مسیر انتقال سلاح به حزب الله لبنان باشد. اسرائیل پیشتر حزب الله لبنان را به مشارکت در جنگ داخلی سوریه متهم کرده بود. و انیستیتو گوته در آلمان نام برندگان مدال گوته در سال 2013 را اعلام کرد. محمود حسینی زاد مترجم و داستان نویس ایرانی در کنار نویسنده ای از یونان و مؤسس یک انتشارات در هند برنده مدال گوته در سال جاری شدند. آزاده؟
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. اگر بیدار هستید همراه ما بمونید. براتون میگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی تهیه کردن. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری محمد باقر قالیباف یکی از نامزدها میگوید در سال 82 مجوز ورود تیراندازی به کوی دانشگاه را گرفته است.
حادثه سال 78 به اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم.
هشدار محمود احمدی نژاد درباره دخالت برخی نهادها در انتخابات و تصمیم گیری برخی به جای مردم.
یه واکنش این است که آقای احمدی نژاد صلاحیت و مشروعیت انتخابات رو به زیر علامت سوال ببره، در موارد دیگه علیه کسانی که در شورای نگهبان هستند برخورد کنه.
آیت الله یزدی میگوید زنان ایران حق رئیس جمهور شدن ندارند.
دیدگاه فقهشون و دیدگاه اسلامیشون دیدگاه تبعیض‌آمیز است، مخالف با برابری زن و مرد هست و اصولا جایگاهی برای زنان در مناصب حکومتی نمی‌شناسن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید، همراه ما بمونید. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی دیدارشون در استانبول گفته‌هاشون رو مفید خوندند. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
سرپرست هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران در پی گفتگوهایش با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی خبری در کنسولگری ایران در استانبول مذاکرات را مفید خواند و اظهار داشت در گفتگو با کاترین اشتون بر ادامه گفتگوها تاکید کرده است.
قرار شد روی این ایده ها تأمل بیشتری بشه. در این نکته تأکید شد که گفتگوها رو ادامه بدیم، حتما گفتگوها ادامه پیدا کنه. ما آمادگی داریم برای اینکه گفتگوها رو هر زمان که اونها بخواهن ادامه بدهیم، چه قبل و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، چون گفتگوهای از این دست یک موضوعات ملی است و یک موضوعات فراجناحی است که مورد پشتیبانی همه ملت ایران و جریانات سیاسی است. بر همین مبنا قرار شد که در تماس باشیم برای ادامه گفتگوها در آینده نزدیک.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شامگاه چهارشنبه در ساختمان کنسولگری ایران در استانبول در راستای گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی با هم دیدار کردند. پس از این دیدار کاترین اشتون نیز گفتگوها را مفید خواند و اظهار داشت دو طرف در زمینه پیشنهادهایی که ارائه شده است به گفتگو پرداختند. کاترین اشتون به زمان گفتگوهای بعدی اشاره نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با یکدیگر تماس خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه 5 به علاوه 1 به تهران پیشنهاد کرده است که مقدار محدودی از اورانیوم تا 20% غنی شده را حفظ کند اما از تولید بیشتر دست بردارد. بنابراین گزارش، گروه 5 به علاوه 1 این بار خواهان تعطیلی کامل تأسیسات فوردو نشده و پیشنهاد داده که آماده است در برابر دست کشیدن ایران از تولید بیشتر اورانیوم تا 20% غنی شده بخشی از تحریم ها را لغو کند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که به اتفاق آلمان گروه 5 به علاوه 1 را تشکیل می‌دهند، سالهاست با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران به گفتگو می‌پردازند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبت به برنامه هسته‌ای ایران زنینند و آن را دارای مقاصد نظامی با هدف تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. تهران می‌گوید با سلاح‌های هسته‌ای مخالف و برنامه هسته‌ای ایران پیگیر اهداف غیر نظامی و صلح‌آمیز است. تهران در زمان دولت محمود احمدی نژاد بر روند برنامه‌های هسته‌ای ایران شتاب بخشیده و هنوز توافق چشمگیری در گفتگوهای هسته‌ای به دست نیامده است. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب 6 قطعنامه بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی از تهران خواسته غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد که از آن میان 4 قطعنامه سازمان ملل به خاطر ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی ایران تحریم‌های گسترده‌ای را بر ایران اعمال کردند. ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و به استثنای سال‌های 2003 تا 2005 که در پی توافقی در گفتگوهای هسته‌ای با اتحادیه اروپا کار غنی‌سازی را برای نزدیک به 2 سال به حال تعلیق درآورد، آن را همواره پیگیری کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. بریم سراغ آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران با علیرضا کرمانی. تا انتخابات 92
در حالی که مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدها روز پنجشنبه به پایان می رسید، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد این شورا از اختیار قانونی خود برای اضافه کردن 5 روز دیگر استفاده می کند و نتایج بررسی صلاحیت ها در آخرین روز اردیبهشت ماه به وزارت کشور اعلام می شود. سخنگوی شورای نگهبان افزوده نتایج را فقط به وزارت کشور اعلام می کنیم. در حالی که این روزها بر سر احتمال رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی نامزد جناح دولت گمان زنی ها بیشتر به گوش می رسد، محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به هرمزگان یک بار دیگر گفت نباید عده‌ای تصور کنند که می توانند به جای ملت تصمیم بگیرند. اما جناح اصولگرا تب و تاب رقابت‌ها میان نامزدهای پرشمار این جناح این روزها به قم و حوزه‌های علمیه هم کشیده. روز پنجشنبه نامه انتقادی گروهی از طلاب قم خطاب به آیت الله مصباح یزدی منتشر شد که در آن از او خواسته شده با مقدسات مردم بازی نکند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چند روز پیش نامزد اسلحه خود را معرفی کرد و گفت بینی و بین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اسلحه از آقای لنکرانی نیست. طلاب قم به آیت الله مصباح یزدی یادآوری کرده اند که او دولت احمدی نژاد را هم دولت امام زمان می دانست و حتی ادعا کرده بود اطاعت از احمدی نژاد اطاعت از خداست. در جناح اصولگرایان جنجال تازه انتشار سخنان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات 92 است که در جمع گروهی از بسیجیان منتقد خود از این میگوید که نامه تهدیدآمیز به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را در سال 78 او و قاسم سلیمانی نوشتند.
حادثه سال 78 به اتفاق افتاد در کوی دانشگاه. اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم. آقای سلیمانی بودیم با هم.
محمد باقر قالیباف همچنین میگوید او با اینکه سردار سپاه بود اما در مقابل با ناآرامی‌ها در سال 78 خودش هم در خیابان چوب یا به اصطلاح چماق می‌زده.
کف خیابان وقتی راه افتادن به سمت بیت رهبری راه افتادن بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکسمون الان روی موتور هزار با چوب هست. با حسین خالقی. واسه کف خیابان چکم خیابان اونجا جمع کنم. پس نگاه کنین او جایی که لازم بشه بیان کف خیابون چوب بزنیم جدو چوب زنهای افتخارمونم هست.
نکته جنجال برانگیز دیگر در سخنان محمد باقر قالیباف این که او در جمع بسیجیان میگوید در سال 82 که او فرمانده نیروی انتظامی بوده با دعوا در شورای امنیت کشور حکم ورود به کوی دانشگاه و تیراندازی را گرفته، اما در سخنان دیگری دوشنبه هفته پیش در دانشگاه شریف به دانشجویان گفت
در یک جلسه که شورای امنیت کشور بود خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیرو انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارم به کوی دانشگاه میتونم برم ولی کارو نکردم.
روز پنجشنبه باز هم خبری از کم شدن نامزدهای اصولگرا به گوش نرسید. نامزدهای ائتلاف 2+1 یعنی قالیباف، ولایتی، حداد عادل و دیگر نامزد ائتلاف 5گانه در کنار ابوترابی فرد یعنی منوچهر متکی، همچنین کامران باقری لنکرانی نامزد آیت الله مصباح و نیز محسن رضایی، محمد سعیدی کیا، سعید جلیلی و بسیاری دیگر همچنان برای ماندن در صحنه پای می فشارند. و بالاخره جناح هاشمی و اصلاح طلبان. حالا خبرهای بیشتری از حمایت مراجع تقلید از اکبر هاشمی رفسنجانی میرسد. روز چهارشنبه محسن غرویان شاگرد سابق آیت الله مصباح از پشتیبانی برخی مراجع از هاشمی رفسنجانی گفته بود. روز پنجشنبه هم احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در گفتگو با وبسایت راه دیگر تأکید کرد بسیاری از مراجع، روحانیان و مردم کوچه بازار قم از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی پشتیبانی می کنند. و نکته آخر این که محمد خاتمی که رهبر جریان اصلاحات هم خوانده می شود در دیدار با اعضای هیئت اجرایی ستاد ملی جوانان اصلاح طلب گفته کسی نباید قهر کند، همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرند.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران را با علیرضا کرمانی شنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه هشدار داد که کسی نمیتونه در انتخابات به جای مردم تصمیم بگیره. قبل از این هم اون نسبت به دخالت برخی نهادهای حکومتی در مورد انتخابات هشدار داده بود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو.
الان آقای احمدی نژاد بیشتر چالش اصلیش در معرفه‌ای با لیست شورای نگهبان اطلاعاتی که برای در سایت های مختلف از جمله سایت های اصولی یاد اومده نشون میده که بنا به دلایل خیلی اصولی آقای مشایی جزء کسانی است که تایید صلاحیت نشده.
خب در این میان حالا سناریوهای مد نظر آقای احمدی نژاد چه خواهد بود؟
چند تا اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که مثلا چند روز مونده به انتخابات مثلا رهبری بخواد به قوی حکومتی یا خود شورای نگهبان تجدید نظر کنه و صلاحیت آقای مشایی رو تایید کنن، خب وقت فرصت تبلیغات از دستشون گرفته میشه، یا اینکه به هیچ عنوان به تایید آقای مشایی نشن که هم پرونده مالی داره در مورد پرونده گروه آریا و همچنین موارد مربوط به مواضع دینی و ایدئولوژیک که علما و حوزه علمیه قم با ایشون برخورد کردن و خود آیت الله خامنه ای هم در موضع موقعیت رئیس جمهوری حاضر نشد موقعیتشون رو رسمیت بشناسه.
آقای حقیقی روز پنجشنبه سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت که رد صلاحیت آقای اسمندیار رحیم مشایی قطعی به نظر میرسه. اگر شورای نگهبان آقای رحیم مشایی رو رد صلاحیت کنه با توجه به حمایت تمام قدی که آقای احمدی نژاد از آقای مشایی کرده، چه ابزارهایی آقای احمدی نژاد برای مقابله با این رد صلاحیت در اختیار داره؟
سناریوی اول ممکن آقای احمدی نژاد کلا بگه من میخوام برم مرخصی خودم رو استفاده کنم. یه واکنشی است در حد سکوت و در حد قهر کردن. یه واکنش این هست که خب در اون صورت انتخابات به راحتی برگزار میشه، وزارت کشور برگزار میکنه و مشکل پیش نمیاد. یه واکنش این هست که آقای احمدی نژاد صلاحیت و مشروعیت انتخابات رو به زیر علامت سوال ببره، در موارد دیگه علیه کسانی که در شورای نگهبان هستند برخورد کنه. به نظر من اونها الان نامه‌هایی هم آماده کردن برای ارائه به شورای نگهبان، یعنی به نظر من سه‌شنبه یعنی که لیست اعلام بشه و آقای مشروعیت نیاد، نامه آقای احمدی نژاد به شورای نگهبان و شاید نامه خود آقای مشایی به شورای نگهبان منتشر بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم ممکنه که اگر این نوع رفتار رو بکنه آقای احمدی نژاد و کل نهاد حاکمیت رو زیر علامت سوال ببره و کلا انتخابات رو زیر علامت سوال ببره، ممکنه مجلس بده به طرح عدم کفایت رئیس جمهور. ممکنه آقای احمدی نژاد با فشار آوردن به این وضعیت بتونه یک ایمنی بگیره برای بعد از انتخابات و از دستگیری آقای مشایی، بقایی و ملکزاده که همشون پرونده‌های مالی دارن جلوگیری کنه. نحوه حضورش در وزارت کشور به نظر میرسید که میخواد با هر قیمتی صلاحیت آقای مشایی تایید کنه رو پیش ببره.
آقای حقیقی در صورت رد صلاحیت آقای مشایی فکر میکنید که دولت و آقای احمدی نژاد آرای طرفداران خودشون رو به حمایت از کدام کاندیدا قرار بدند؟
آقای احمدی نژاد به نظر من ترجیح میده به از کسی حمایت نکنه جز که ائتلاف پنهانی داشته باشه که خیلی آشکار نشه. باید به طور آشکار پشت هیچ کاندیدایی نخواهد رفت به جز مشایی.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر مسائل ایران در کانادا. رضا جمالی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. حالا که بحث انتخابات هست، بشنوید که رسانه ها خبر دادن که آیت الله محمد یزدی در جمع طلاب، اساتید و فضلا در جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته که زنان در ایران حق رئیس جمهور شدن ندارند. رویا کریمی مشت.
قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمی دهد. این جمله است که آیت الله محمد یزدی از رؤسای پیشین قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان در میانه ابراز نظرش در مورد یک کاندیدای زن 11 انتخابات ریاست جمهوری بر زبان آورد. آنگونه که رسانه ها در ایران گزارش دادند، این عضو 83 ساله فقهای شورای نگهبان در مورد ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری 11 گفته است: در بین افرادی که ثبت نام کرده اند 10-12 خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه هم خانم ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مثلا معروفی هست که کسی میخواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادند وارد روستا شود، اما میگفت خانه کت خدا کجاست. وی سخنانش در مورد زنان را اینگونه خاتمه داده که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است؟ بر اساس ماده 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. با توجه به اینکه در نص صریح قانون اساسی اشاره‌ای به ممنوع شدن زنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، آیا سخن آقای یزدی در مورد منع قانون از ریاست جمهوری زنان درست است؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین حقوق دانشگاه شهید بهشتی ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
آقای یزدی باید به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان از این قاعده اطلاع داشته باشن که قانون اساسی تصریحی بر منع زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری نداره و اگر قانون اساسی هم از جوار سیاسی مذهبی نام برده، هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه این رجال سیاسی تنها منحصر به مرد میشه وجود داره.
بر اساس ماده 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. به گفته ای آقای امیر ارجمند، برای منع قانونی زنان از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، باید این قانون به طور مشخص توسط شورای نگهبان تفسیر شود، اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
آقای گنجی تنها دیدگاه شخص خودشون مطرح کردن، قانونی در این زمینه وجود نداره، به هیچ نظریه تفصیلی که در قانون هم باشه وجود نداره. آقای یزدی به هر حال یک دیدگاه تبعیض گرایانه در رابطه با زنان دارن و تنها در این مورد نیست، به صورت کلی دیدگاه فقهیشون و دیدگاه اسلامیشون دیدگاه تبعیض گرایانه است، مخالف با برابری زن و مرد هست و اصولا جایگاهی برای زنان در مناصب حکومتی نمیشناسن و اگر زنان الان در عرصه حضور دارن به جهت تلاش خودشون، به جهت اینکه مجبور هستن برخی از مقامات حکومت حضور اونها رو بپذیرن.
اردشیر امیر ارجمند، این سخنان عضو فقهای شورای نگهبان را نه تنها خلاف قانون اساسی که برخلاف کنوانسیون جهانی حقوق بشر میداند که ایران در آن عضویت دارد.
مواد حقوق بشر بخش نظام حقوق ایران است. ایران به دو میثاق حقوق مدنی اساسی خود شامل پیوسته و تا هنگامی که تعهدش باقی است باید مقررات اون اجرا بکنه، از جمله برابری زن و مرد در احراز مقامات عالی حکومتی.
در حالی که پیش از آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری، عباس‌علی کدخدایی اعلام کرده بود که شورای نگهبان تاکنون تفسیر رسمی از اصل 115 ارائه نکرده، با این هم آیت الله یزدی گفته است که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. بنابر اعلام رسمی وزارت کشور، از میان 868 نفر داوطلبان احراز پست ریاست جمهوری، تنها 30 تن از آنها زن هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو تا گزارش دیگه در انتهای مجله نیمه شب بشنویم. یه سر میریم به جشنواره فیلم کن و همینطور یک گزارش بشنویم از نوشین سید حسینی در مورد آستانه تحمل مردم بعضی از کشورها برای زندگی در کنار نژادهای دیگه. این موضوع پژوهش دو اقتصاددان سوئدی هست که نتایجش رو روزنامه واشنگتن پست آمریکا منتشر کرده. نوشین سید حسینی:
بر اساس پژوهش تازه‌ای که در بیش از 80 کشور جهان برای سنجش ارتباط میان آزادی اقتصادی یک کشور از یک طرف و آستانه تحمل مردم آن کشور برای همزیستی با نژادهای متفاوت انجام شده، کشورهای خاورمیانه از جمله مصر و عربستان که اغلب میزبان مهاجران کشورهای فقیرتر هستند، چندان آستانه تحمل بالایی برای همزیستی با نژادهای دیگر ندارند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست در روز چهارشنبه، بر اساس نتایج این تحقیق که از سوی دو اقتصاددان سوئدی انجام شده، کشورهای انگلیسی زبان بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند به موازات کشورهای آمریکای لاتین به جز ونزوئلا و جمهوری دومینیکن دارای بالاترین آستانه تحمل برای همزیستی در کنار نژادهای متفاوت هستند. در مقابل هند که معروف است بزرگترین حکومت دموکراسی در جهان را داراست، در کنار هنگ کنگ، بنگلادش و اردن با کمترین آستانه تحمل همزیستی با نژادهای دیگر در انتهای لیست 81 کشوری قرار گرفته که این پژوهش در آنها انجام شده است. بنابر گزارش واشنگتن پست، اما در اروپا که مهاجرت و هویت ملی از مسائل بسیار مورد توجه است، کشورهای اروپای غربی مرفه‌تر و دارای سطح تحصیلات بالاتر برخلاف انتظار آستانه تحمل بالاتری از کشورهای اروپای شرقی ندارند. از جمله فرانسه که حدود 23% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی علاقه ای به داشتن همسایه ای با نژاد متفاوت ندارند و به این ترتیب از کم تحمل ترین کشورهای اروپا در این زمینه به شمار می رود. این در حالی است که کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق از جمله بلاروس و لتونی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی آستانه تحمل بیشتری برای همزیستی با نژادهای دیگر را دارند. شاید یکی از جالبترین نکات این پژوهش کشور پاکستان باشد که با وجود رنج بردن از خشونت‌های قومی و همزمان دارا بودن شاخص‌های ضعیف اقتصادی، آستانه تحمل مردمش برای همزیستی با نژادهای متفاوت حتی از کشورهایی مانند آلمان و هلند هم بالاتر است.
آستانه تحمل مردم چه کشورهایی برای زندگی در کنار نژادهای دیگه بیشتر یا کمتر است؟ این موضوع گزارش نوشین سید حسینی بود که ترجمه‌ای بود از یک پژوهش در روزنامه واشنگتن پست آمریکا. اینجا رادیو فرداست. ادامه میدیم در 26 دقیقه بامداد به وقت ایران. در بامداد جمعه 27 اردیبهشت ماه میخواییم سری بزنیم به جشنواره فیلم کن در فرانسه. همکارم محمد عبدی در این جشنواره حضور داره و گزارشی تهیه کرده در مورد آخرین رویدادها در این جشنواره.
امشب با کن 66م.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Don, Paul Davis.
Oh, vous m'avez dit qu'il est une
évidente. Ta mère et l'autre fois devait voir avec qui elle.
افتتاحیه رسمی جشنواره کن دیشب برگزار شد در حالی که بارون امون نمیداد و مشکلاتی رو به وجود آورد. با این حال استقبال فراوانی شد از ستارگانی که روی فرشای قرمز ظاهر شدند، از جمله نیکول کیدمن زیبا که جزو هیئت داورانه و لئوناردو دیکاپریو که در فیلم افتتاحیه یعنی گتسبی بزرگ بازی داشت. استیون اسپیلبرگ رئیس هیئت داوران هم روی فرشای قرمز ظاهر شد. نکته جالب این که برای اولین بار در طول تاریخ جشنواره کن یک نفر از هیئت داوران خواسته که خودش خرج خودش رو بده و مهمون جشنواره نباشه و اون کسی نیست جز استیون اسپیلبرگ، فیلمساز و میلیونر معروف که با خانوادهش ویلایی رو در کن اجاره کرده و با جت شخصیش به جشنواره اومده. به حال این باعث شد که تیری پرمو مدیر اجرایی جشنواره از این بابت از اون تشکر هم بکنه. مجری برنامه افتتاحیه هم اودری توتو بازیگر معروف فرانسوی بود. تا این لحظه دو فیلم بخش مسابقه به نمایش در اومده، یکی هلید ساخته آماد اسکالانته که به نمایش خشونت در مکزیک و مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور اختصاص داشت. فیلم سبکی واقع‌گرا داره اما در ثبت واقعیت زندگی چند نوجوان که درگیر مسائل قاچاق مواد مخدر میشن به شدت خشن میشه و صحنه‌هایی رو به نمایش میگذاره که میتونه مشمئز کننده باشه، از جمله صحنه‌های شکنجه وحشتناک در حضور چند بچه که باعث شد بسیاری سالن رو ترک بکنن. فیلم دیگه ای از بخش مسابقه که امروز صبح نمایش در اومد جوان و زیبا بود، فیلمی از فرانسوا اوزون فیلمساز معروف فرانسوی که سالها قبل آثار ماندگاری مثل هشتن رو در کارنامه‌اش به ثبت رسونده بود اما چند سالی هست که فیلم قابل توجه عرضه نکرده، از جمله همین فیلم که درباره یک فاحشه 17 ساله است. فیلم قرار روانکاوی کنه مسئله فاحشگی رو اما نمیتونه به عمق بره و در سطح میمونه و در نهایت فیلم معمولی دیگه رو به کارنامه اوزون اضافه میکنه. نکته جالب دیگه که تا این لحظه بهش اشاره نشده حضور گلشیفته فرهانیه در یکی از فیلم های فستیوال که محصول عراق هست از یک بیمتاز اهل کردستان، کردستان عراق البته، که برای اولین بار روز چهارشنبه هفته آینده در بخش نوی نگاه به نمایش در میاد و گلشیفته فرهانی بازیگر ایرانی که نقش یک دختر رو، دختر کود رو در واقع در این فیلم بازی میکنه، قراره در جشنواره حضور داشته باشه.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از جشنواره فیلم کن در فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. 30 دقیقه بامداد جمعه 27 اردیبهشت ماه در ایران هست و امیدواریم اگر بیدار هستید بتونید همچنان همراه ما بمونید. اول خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار برنامه دات کام رو براتون پخش میکنیم. هانا کاویانی خبرهای تازه. سلام دوباره.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از افزایش تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد خبر داد. در این بیانیه آمده است که 4 مقام ارشد دولت سوریه، 1 شرکت هواپیمایی به دلیل انتقال تسلیحات برای دولت و 1 شبکه خصوصی تلویزیونی به دلیل ارائه خدمات به دولت سوریه هدف تحریم‌های تازه هستند. مقام‌های تازه تحریم شده و وزرای دفاع، بهداشت، صنعت و دادگستری سوریه هستند. آمریکا از زمان آغاز اعتراضات در سوریه بیش از 2 سال پیش تحریم‌های متعددی را علیه حکومت بشار اسد از جمله بانک مرکزی و شرکت‌های نفتی و ده‌ها شخصیت حقیقی اعمال کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کاخ سفید میزبان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود. رهبران ترکیه و آمریکا پس از دیدار در کاخ سفید در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. باراک اوباما در این کنفرانس خبری درباره بحران سوریه گفت او و نخست وزیر ترکیه برای دستیابی به سوریه بدون بشار اسد تلاش می‌کنند. رجب طیب اردوغان نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت احتمالاً در ماه آینده میلادی به نوار غزه و همچنین کرانه باختری رود اردن خواهد رفت. نخست وزیر ترکیه در این باره گفت که امیدوار است سفرش به غزه و کرانه باختری به اتحاد فلسطینی ها کمک کند. واشنگتن بیشتر از نخست وزیر ترکیه خواسته بود این سفر را در شرایط کنونی انجام ندهد، چرا که بنابر گفته وزیر خارجه آمریکا این سفر احتمال از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه را تحت شعاع قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران باید از جمله شرکت کنندگان کنفرانس آتی درباره سوریه باشد. وزیر خارجه روسیه افزوده است که برخی کشورهای غربی در صدد تأثیر در نتایج این کنفرانس و شرکت کنندگان در آن هستند. وزیر خارجه روسیه این سخنان را در مصاحبه‌ای که بر روی وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شده بیان کرده است. در همین حال روز پنجشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت همچنان باید برای متقاعد کردن مسکو در راستای دست کشیدن از حمایت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش کرد. شورای نگهبان مهلت بررسی صلاحیت ها را تمدید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طی نامه‌ای به وزارت کشور مهلت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به مدت 5 روز تمدید کرد. نتایج بررسی صلاحیت‌ها تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت به وزارت کشور اعلام خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داد اولین گروه از اعضای مجاهدین خلق از عراق به آلبانی منتقل شدند. مارتین کولبر نماینده سازمان ملل در بیانیه اعلام کرده است که در اولین بخش از انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق 14 تن از آنها شامگاه چهارشنبه وارد آلبانی شدند. آلبانی قرار است میزبان 210 تن از اعضای این سازمان باشد. حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی در نزدیکی داد هستند که دولت عراق خواستار خروج آنها شده است. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری فرانسه جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در سفری از پیش اعلام نشده وارد اسرائیل شد.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. فراموش نکنید اگر دسترسی به اینترنت دارید و شرایطش رو هم دارید سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. در وبسایت ما بخش مشخصی مربوط به انتخابات 92 در نظر گرفته شده و همکارانم در بخش سایت تلاش می‌کنند آخرین خبرهای انتخابات رو اونجا پوشش بدن. این هفته گوگل در سان فرانسیسکو آمریکا میزبان برنامه‌نویس‌ها و توسعه‌دهنده‌های تلفن همراه بود. حامد پارسی تو این برنامه در دات کام به مرور همین موضوع میپردازه. با او همراه بشید و هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستین تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته به سراغ ششمین نشست سالانه گوگل با برنامه نویسان میریم، نشستی که در سانفرانسیسکو برگزار شد. برخی از نکات طرح شده در این نشست رو در این برنامه با هم مرور میکنیم. از گلکسی S4 میگیم و ویژگی هایی که ممکنه در رقابت با آیفون یا هر گوشی دیگه‌ای شما رو به داشتن این محصول تازه سامسونگ ترغیب کنه و همچنین براتون از تازه ترین تلاش سامسونگ در برقراری ارتباط میان انسان و ماشین میگیم. آیا ما به دوران کنترل دستگاه‌ها با نیروی ذهن نزدیک میشیم؟ این سوالیه که سامسونگ به دنبال پاسخی برای اونه. هفته که گذشت گوگل در سانفرانسیسکو میزبان برنامه نویسان و توسعه دهندگان تلفن‌های اندرویدی بود و سعی کرد افق‌های پیش رو در فعالیت‌هاش رو برای اونها تشریح کنه. ششمین نشست گوگل با برنامه نویسان رو هزاران تن به صورت حضوری یا از طریق ویدیو کنفرانس و صدها هزار نفر به صورت زنده از طریق یوتیوب دنبال می‌کردند. ویک گاندوترا، معاون ارشد گوگل:
Well, good morning and hello. And on behalf of Google, let me extend.
به نمایندگی از گوگل اجازه بدهید به بیش از 6000 تن که در این مکان حضور دارند، بیش از 40000 تن که در 19 کشور از طریق ویدیو کنفرانس به ما پیوستند و بیش از 1,000,000 نفر که زنده این نشست را از طریق یوتیوب دنبال می‌کنند، صمیمانه خوش آمد بگویم.
گوگل الان سال‌هاست که فقط به عنوان یک موتور جستجو یا سرویس دهنده ایمیل فعالیت نمی‌کنه و دست کم از چند طریق خودش رو وارد زندگی کسانی کرده که ممکنه حتی حساب کاربری گوگل هم نداشته باشن یا ترجیح بدن با ابزارهای دیگه‌ای به جستجو در اینترنت بپردازن. نقشه گوگل، مرورگر کروم و سیستم عامل موبایلی اندروید از جمله محصولات گوگل هستن که هر روز بیش از پیش در مورد اونها میشنویم. اما امسال هم در نشست گوگل با برنامه نویسان ابعاد تازه‌ای از این محصولات و خدمات تشریح شدن. گوگل در نشست امسال اعلام کرد که میزان فعالسازی دستگاه‌های اندرویدی از سال گذشته به این سو به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش داشته. سوندار پیچای، معاون ارشد گوگل در حوزه کروم و اپلیکیشن‌ها:
Let's get started. We're going to talk about Android.
دو سال پیش اعلام کردیم که 100,000,000 فعال سازی اندروید داشته ایم، اما ضریب گسترش اندروید به شکل باور نکردنی افزایش داشت و در سال گذشته در همین نشست این واقعیت را جشن گرفتیم که بیش از 400,000,000 دستگاه اندرویدی فعال شده بودند. بگذارید ببینیم حالا کجا هستیم. 900,000,000 دستاوردی خارق العاده، گرچه باید به یاد داشته باشیم که بیش از 7,000,000,000 نفر در این سیاره زندگی می کنند. ما راه درازی برای پیمان مودن داریم و فکر میکنیم که سفرمان تازه آغاز شده است.
900,000,000 دستگاه اندرویدی بیش از هر چیز ما رو یاد یک شرکت تولید کننده ی تبلت و تلفن‌های همراه میندازه، سامسونگ. سامسونگ که در سال 2012 تونست در فروش تلفن‌های همراه از اپل هم پیشی بگیره، با تولید طیف وسیعی از تبلت‌ها و تلفن‌های اندرویدی در شکل‌ها و اندازه‌ها و کارکردهای مختلف، بیش از 95% از بازار اندروید رو در اختیار داشته، به طوری که خیلی جاها وقتی قراره به گوشی‌های اندرویدی اشاره کنند از اسم سامسونگ استفاده می‌کنند. با این حال همراهی گوگل و LG در عرضه نکسوس 4 و همراهی گوگل و ایسوس در عرضه نکسوس 7 از یک طرف و عرضه چند تبلت و تلفن ویندوزی توسط سامسونگ، این شایعه رو بر سر زبان‌ها انداخته بود که سامسونگ ممکنه به زودی با گوشی‌های مبتنی بر اندروید خدافزی کنه و حتی به دنبال سیستم عامل ویژه خودش باشه. اما نشست امسال گوگل با برنامه نویسا این چشم‌انداز رو از افق میان مدت همکاری دو شرکت دور کرد، چرا که در این نشست اعلام شد که از یه ماه دیگه تازه ترین محصول سامسونگ لباس گوگل به تن میکنه و نسخه ویژه از گلکسی S4 با نسخه از اندروید که ویژه سری نکسوسه و مستقیماً توسط گوگل به روز رسانی میشه به بازار عرضه میشه. این نسخه ویژه از گلکسی S4 قراره که از ماه ژوئن در آمریکا به قیمت $650 عرضه بشه و به این شکل کاربرانی که اندروید رو با رابطه کاربری گوگل میپسندن همزمان میتونن از قابلیت‌های ویژه گلکسی S4 هم بهره‌مند بشن، قابلیت‌هایی که در بخش بعدی برنامه به بعضی از اونها اشاره می‌کنیم.
تکنولوژی‌های امروز،
اندروید داشته باشیم یا iOS، سامسونگ بخریم یا آیفون، این بحث عمده‌ایه که در چند سال اخیر میونه شیفتگان تلفن‌های هوشمند جریان داشته و هر وقت اپل یا یکی از تولیدکننده‌های گوشی‌های اندرویدی محصول تازه‌ای رو به بازار عرضه کرده، این بحث‌ها داغ‌تر و داغ‌تر هم شده. این روزها نوبت مقایسه گلکسی S4 با آیفون 5 و همه دنبال اون هستن که ببینن کدوم یکی از این ابزارها میتونه بیشتر پاسخگوی آتش استفاده از یک تلفن هوشمند در اونها باشه. سایت بیزینس اینسایدر در مطلبی به 10 ویژگی پرداخته که گلکسی S4 از اونها برخورداره، اما آیفون 5 هنوز اون قابلیت ها رو نداره. ویژگی هایی که مهمترین اونها رو در این بخش مرور میکنیم. گلکسی S4 به جای ریموت کنترل.
با یک المنت مادون قرمز داخلی، گلکسی S4 به راحتی قابل تبدیل به یک کنترل از راه دور همه کار است که میتونین هر تلویزیون، دستگاه پخش موزیک یا ویدیو یا گیرنده ماهواره رو با اون کنترل کنید.
ارتباط پیرامونی.
گوشی جدید سامسونگ مثل بعضی دیگه از گوشی‌های اندرویدی از تکنولوژی NFC یا ارتباط پیرامونی برخورداره و شما به راحتی میتونین در بردی کوتاه فایل‌ها و اطلاعات رو از دستگاهی به دستگاه دیگه انتقال بدین.
حافظه جانبی.
گلکسی S4 هم مثل آیفون 5 سه مدل 16، 32 و 64 گیگابایتی داره، اما این امکان رو هم دارین که از کارت‌های حافظه جانبی استفاده کنین و حافظه گوشیتون رو حتی از 64 گیگابایت هم بالاتر ببرین، قابلیتی که هنوز در آیفون نیست.
نمایشگر فول HD 5 اینچی.
برعکس آیفون یا خیلی از گوشی‌های دیگه، گلکسی S4 از نمایش فول HD هم پشتیبانی می‌کنه. ضمن اینکه صفحه 5 اینچی اون به نسبت صفحه 4 اینچی آیفون 5 تجربه متفاوتی رو برای شما به همراه داره.
ردگیری نگاه در زمان مشاهده صفحه نمایش.
فناوری جدیدی که سامسونگ در گلکسی S4 از اون استفاده کرده این قابلیت رو داره که تا زمانی که چشم از صفحه نمایش بر نداشتین وضعیت اون رو تغییر نده، نور صفحه رو کم نکنه و صفحه رو در حین مشاهده قفل نکنه. این ویژگی هم هنوز در آیفون و گوشی های دیگه وجود نداره.
فناوری های فردا.
سامسونگ در محصولاتی که در یکی دو سال اخیر به بازار عرضه کرده قابلیت‌هایی مثل امکان کنترل از طریق حرکت‌ها و اشاره‌های دست رو به کار برده. در مورد گلکسی S4 حتما شنیدید که امکانی در اون طبیعه شده که با خواندن حرکات انگشتان شما و بدون اینکه صفحه نمایش رو لمس کنید بعضی از دستورات شما رو اجرا می‌کنه. در بخش قبلی برنامه هم درباره قابلیت ردگیری نگاه شنیدید که تا زمانی که چشم بر صفحه دارید صفحه رو برای شما روشن نگه می‌داره. اما شاید براتون جالب باشه بدونید سامسونگ بعد از تلاش برای کنترل دستگاه توسط حرکات دست یا نگاه چی در سر داره و دنبال ابداع چه فناوری تازه‌ایه. بر پایه گزارش BBC، سامسونگ در حال آزمایش تبلتیه که قراره با فکر کنترل بشه و راه تازه‌ای رو برای ارتباط و استفاده از ابزارهای دیجیتال جلوی پای ما بگذاره. سامسونگ به همراه چندین پژوهشگر آمریکایی در حال کار روی شیوه جدیدی از ارتباط انسان و ماشینه که از طریق اون کاربر با تمرکز بر یک آیکون چشمکزن روی صفحه نمایش امکان باز کردن یک اپلیکیشن رو پیدا میکنه. نکته جالب توجه اینجاست که پژوهشگران سامسونگ این پروژه رو با همراهی روزبه جعفری، یک استاد ایرانی مهندسی الکترونیک در دانشگاه تگزاس پیش میبرند. پروفسور جعفری همچنین روی کاربر پسندتر کردن کلاهی کار میکنه که کاربر برای کنترل دستگاه از طریق تمرکز فکر باید اون رو روی سر بذاره. کلاه فعلی متشکل از تعدادی الکترود و نیز مایعی که بین الکترودها و جمجمه کاربر قرار میگیره و آقای جعفری کار روی نسخه ای از این کلاه رو در دست داره که بی نیاز از استفاده از چنین مایعی باشه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم رضا ولی‌زاده، نوشین سیدحسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا رنگ غم بشه، یخ میزنه دستام، اگه گرمی دستات کم بشه، من مگه میذارم بری؟ برای چی دل با پسی؟ یه جا تو قلبم نمیدمش به هیچ کسی، اونقدر عاشقت شدم همه حسادت میکنم، به من دیوونه دارن یه شب عادت میکنم. کی گفته دوست ندارم؟ این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن حال منو بدتر نکن. کی گفته دوست ندارم؟ این حرف رو باور نکن، هستم پریشونم بدن منو بدتر نکن، این حرفا رو باور نکن. این آخرین تلاشمه، این آخرین فرصت ماست، اتاق خاطراتمو پر می کنم از عطر یاس، این زندگی بدون تو به دام هم داره، مگه حتی بخوام باور کنم عطر تو میذاره مگه، عطر تو میذاره مگه، عطر تو میذاره مگه. کی گفته دوست ندارم؟
پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. کی گفت دوست ندارم؟ این حرفا رو باور نکن. خستم پریشونم بدن، حال منو بدتر نکن. این حرفا رو باور نکن.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا. رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما میگیم قطعنامه ها کاغذ پاره است.
بزرگترین سوالی که تا امروز بی جواب، نه تو بیداری نه تو خواب، نه تو قصه و کتاب، برای دونستن تو همه دنیا رو گشتم، از میون آتش و باد، خشکی و دریا گذشتم. تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم آدم، بی جواب اومدم، اما حالا از خودت میپرسم. تو رو از
چی پرسید از ته دره زور.